أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. اللهم إن لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بغي منه. خیلی خوش آمدید، انشاءالله که صحیح و سالم باشید در پناه امیر المؤمنین. در ادامه خطبه 192، خطبه قاصعه، امیر المؤمنین سلام الله علیه بعد از اینکه حالات ادعیا را بیان کردند، کسانی که شیطان بر اونها مسلط میشه و اونها را به عنوان سخنگو و عامل خودش در بین جامعه منصوب میکنه، به سبب او دیگران را منحرف میکنه، حالا حضرت میفرماید شما که این صحنه ها را میبینید، شیطان را دیدید، قابیل را دیدید، این مردمی که شیطان نیستن ولی شیطان صفتن، شیطان بر اونها نفوذ کرده و اونها را تحت تأثیر خودش قرار داده، همه اینها را شما میبینید، پس بیایید موعظه بگیرید، پس بیایید از این حالات مختلف درس بگیرید و مسیر درست را انتخاب کنید. فرمود فاعتبروا بما اصاب الامم المستكبرين من قبلكم من بأس الله و سولاته و وقائعه و مثلاته. ای مردم فاعتبروا، عبرت بگیرید از اون چیزهایی که اصاب الامم المستکبرین، اصابت کرد و رسید به امتهای مستکبری که قبل از شما بودن. خب امتهای مستکبر در زمان دنیا زیاد بودن، خیلی ها آمدن استکبار داشتن، سلام علیکم و رحمت الله، فرعون ها و هامان ها و همه اینها جز اصنافی بودن که خود برتربین بودن، تکبر و غرور داشتن. حضرت فرمود از اینها عبرت بگیرید، چرا که من بأس الله و سولاته، اینها موجب اینها عذاب الهی شامل حالشون شد. بأس الله یعنی عذاب شدیدی از جانب خدا بر اونها آمد، و سولاته، سوله به معنای حمله کردن است، خداوند که انب اینها هجوم آورد، اون عذابها و اون طوفانها و اون صاعقه هایی که بر اقوام مختلف آمد همه حمله خدا بود به اینها، علیکم السلام و رحمت الله. چون در قسمت های قبل فرمود شما با کبر و غرورتون دارید به خدا حمله می کنید، و خدا در مقابل این حمله شما ساکت و آرام نمی نشیند، او هم متقابلا به شما حمله می کند. ولی قصه آنچنان است که شما همیشه بازنده اید، مستکبرین همیشه بازندند و خداوند همیشه غالب و پیروز است. درس بگیرید از عذاب شدیدی که بر مستکبرین آمد، از حمله هایی که خداوند رو مستکبرین کرد، و وقایعه و مسئولاته، وقایع یعنی وقایع روزگار، پیشامدهایی که در طول تاریخ به وجود آمد و نامی از مستکبرین به جای نگذاشت. مسئولات به معنای عقوبتها و مجازاتهایی است که خداوند برای اینها در نظر گرفت. حضرت فرمود عبرت بگیرید از زندگی سخت و عذاب دردناکی که خداوند برای مستکبرین فراهم کرده. امتهای قبلی سرکشی کردند، خدا عذاب رو برشون فرستاد، قوم عاد و ثمود و اینها رو که دیگه قرآن صراحتن ذکر میکنه. خب اینها بودند، به خاطر گناهشون عذاب شدند، شما هم به همون گناه دچار بشید عذاب قطعی است. و تعزو به مثاوی خدودهم و مسارع جنوبهم. سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید. بعد از اینکه عبرت گرفتید، اتعظوا، پند بگیرید، مثاوی خدود، مثاوی به معنای مثوا یعنی خانه، خدود به معنای صورت، پند بگیرید از محلی که صورت این مستکبرین در او قرار گرفت، در خانه هایی که صورت اینها به خاک نهاده شد، از قبر عبرت بگیرید. اونها با همه استکباری که داشتن نهایتا در یک متر قبر گذاشته شدن، روشون رو خاک پوشوند. و مسارع جنوبهم، مسارع به معنای محل قرار گرفتن، جنوب هم به معنای پهلو هاست. فرمود اونها با همه استکباری که داشتن آخر دست بر روی پهلو در درازی قبل خوابوندن و لحد بر روی اونها گذاشتن، تمام شدن. این که مستکبرین که حاضر نبودن قدم از قدم بردارند، حاضر نبودن کوچکترین گزند و سختی بهشون برسه، خودشون رو از همه مردم بالاتر میدونستن، همینها به قبر دچار شدن. خب این درس بزرگی است، موعظه بزرگی است برای شما که شما خودتون رو از مسیر استکبار دور کنید، چون سرانجام شما هم همونه. و مرتبه دوم، اول فاعتبروا، دوم و تعزو، سوم و استعیذوا بالله من لواقه الكبر، پناه ببرید به خدا از لواقه. لواقه و ملاقهی که جلسه گذشته عرض کردیم به یک معناست، از به معنای اسم فاعله، از عوامل ایجاد کننده کبر به خدا پناه ببرید. اون درون و باطنی که شما دارید آتش نهفته است که هر لحظه امکان داره در صورت کبر و غرور خود نمایی کنه. پناه ببرید به خدا از اینکه دل و جانتون به لباس بدقیافه کبر پوشنده بشه. پناه ببرید به خدا. کما تست، این جمله خیلی جمله عجیبی است. فرمود و استعیذوا بالله من لواقه الكبر کما تستعیذونه من طوارق الدهر. طوارق به معنای یک حادثه کوبنده است. بعضی از حوادث بالاخره وقتی بر آدم عارض میشه دو سه روزی انسان حالش بده، بعد خوب میشه. بعضی از حوادث چنان سهمگین است که انه انسان رو له کرده، تمام وجود انسان رو خورد کرد. به این میگن طوارق. دهر هم که به معنای روزگار. این جمله رو حالا توجه کنید. حضرت فرمود شما از لواقه کبر، از عوامل به وجود آورنده کبر به خدا پناه ببرید. همونطوری که پناه میبرید به خدا از آفات و بلایای روزگار. چطوره که وقتی بگن آقا بنا زلزله بیاد پناه میبرید به خدا، دنبال اینت خونه محکم بسازید، در جای خونه میسازید که زلزله خیز نباشه، اگر صدا بلند شد که سیل به راه افتاده سریع موضع را ترک میکنید که گزندی به شما نرسه. پناه میبرید به خدا، استغاثه میکنید خدایا به دادمون برس. فرمود خیلی خوبه از حوادث و روزگار به خدا پناه ببرید، اون دستورات عقلی که خدا در عقل شما نهادینه کرده اونها رو به کار ببندید، خانه مستحکم بسازید، در رودخانه ها خانه نسازید. خب اینها دستورات عقلی است. بعد هم به خدا پناه ببرید، خدا نگهتون داره. حضرت می‌فرماید چطور شما در مقابل این حوادثی که فقط جسم و جان شما را میگیره اینطور دست و پا میزنید، ولی یک حادثه کوبنده ای به نام کبر در عالم وجود داره که او حقیقت شما رو نابود میکنه. مرگ در کار نیست، هلاکت در کار است. تمام حقیقت شما، روح شما، فطرت شما، ابدیت شما، قیامت و معاد شما نابود میشه. شما پناه نمیبرید به خدا. از زلزله میترسید و پناه میبرید، ولی مهمتر از زلزله خودبینی است، خودبزرگبینی است، عجب است، تفاخر است. چرا اون رو نمیبینی؟ هیچ حادثه‌ای به اندازه رذایل اخلاقی بزرگ نیست. هیچ حادثه‌ای، هیچ بمب اتمی به اندازه یک لحظه خشم بزرگ نیست، قدرت نداره. این خشمی که در درون انسان هست این بزرگترین مصیبت، بزرگترین بلاست. حضرت فرمود برای این بلاهای مهلک هم به خدا پناه ببرید. سلام علیکم و رحمت الله. پس هم عبرت لازم است، هم موعظه لازم است، هم پناه بردن و استعیذوا بالله. در دامن خدا قرار گرفتن. خدایا ما زورمون به خودمون نمیرسه، الان دیگه ایام شروع ماه مبارک، خدایا ما زورمون به خودمون نمیرسه، تو میدان بیا، تو دست و پای شیطان را ببند تا ما بتونیم از این مهلکه‌ای که درش قرار گرفتیم نجات پیدا کنیم. اگر خودمون باشیم و خودمون، اونقدر شیطان قوی هست، اعوان و انصار او قوی هستن که ما در مقابل او ضعیفیم، ولی تو اگر به ما بپیوندی، در تیم ما قرار بگیری، دیگه هیچ شیطانی نمیتونه ما رو به زمین بزنه. واستعیذوا بالله من لواقه الكبر كما تستعیذونه من طوارق الدهر. امیرالمؤمنین از اینجا به بعد در قبال اول متکبر عالم و دوم متکبر عالم، یعنی شیطان و قابیل، یک گروه دیگری رو ذکر میکنه. میگه شیطان کبر داشت، اشتباه کرد. قابیل کبر داشت، اشتباه کرد. ولی اگر بنا بود خداوند کبر را، غرور را برای یک عده جایز بشمارد، اون عده انبیاء بودن، اولیاء بودن، سلام علیکم و رحمت الله، چون اینها خیلی به خدا نزدیک بودن. خدا باید میگفت که آقایون انبیاء، شما واقعا عظمت دارید. اگر کسی بناز کبر داشته باشه شمایید، اگر کسی بناز خودش رو از دیگران بزرگتر ببینه شما انبیا هستید. آیا خدا به انبیا این اجازه رو داد یا نه؟ حالا میخونید. فرمود فلو رخص الله فی الکبر لأحد من عباده، اگر خداوند رخصت و اجازه میداد در کبر به یکی از بندگانش، لرخص فیه لخاصت انبیائه و اولیائه، جا داشت که خداوند به بعضی از انبیا و اولیاء خاصش اجازه بده و امیر المؤمنین اجازه کبر بده که تو واقعا بزرگی، جا دارد که تو تفاخر کنی، جا دارد که تو ابراز بزرگی کنی. فرمود ولکنه سبحانه کره علیه متکابر، ولی خداوند متعال بدش می اومد، منفور می شمرد برای اولیاءش و انبیاءش تکابر را، کبر را. گفت من دوست ندارم شما تکابر داشته باشید، خود بزرگبینی و عجب داشته باشید. و رضی لهم التواضع، برای اینها تواضع قرار داده بود، شما باید متواضع باشید، درست شما از تمام مردم بالاترید، ولی مبادا ابراز کنید، مبادا اعلان کنید، این فکر من بزرگترم شما را سقوط میده، شما را پرت میکنه به پایین. و رضی لهم التواضع، خداوند به تواضع اینها راضی شد. فالسقوا بالارض خدودهم و افروا فی التراب وجوههم، خداوند فالسقوا بالارض، این انبیاء و اولیاء به جای اینکه تکبر و خود بزرگ بینی داشتند، الساق کردند، چسباندند به زمین صورت هاشون رو، صورت به زمین گذاشتند در محضر خدا. و افروا فی التراب وجوههم، افر به معنای خاکمال کردنه، این پیشانی را، جبهه صورت را مدام در مقابل خدا به خاک میمالیدن. خدایا ما هیچ وقت ابراز برتری نمی کنیم، ما عبد تو ایم، مسکین مستکین در مقابل تو ایم، سر به خاک گذاشته ایم و در مقابل تو به سجده افتاد. فرمود انبیا با اون عظمت اینگونه بودن، شما که جایگاه و مقامی هم ندارید، شما که شأنیت و شخصیت خاصی هم ندارید، شما چرا تکبر میکنید، چه در مقابل خدا چه در مقابل خلق خدا؟ اونها با اون همه عظمت سر به زیر بودن، شما که کسی هم نیستید چرا اینقدر خود بزرگ بینید؟ و خفضوا اجنحتهم للمؤمنین و کانوا قوما مستضعفین، فرمود انبیا خفضوا، یعنی پهن کردند، پایین آوردند، اجنحه یعنی بالها، بالهاشون رو برای مؤمنین پایین آوردند. هر جایی ادعی مؤمن بود، اینها در مقابل اونها تواضع کردند، در مقابل مستکبر، در مقابل منافق، در مقابل مشرک، در مقابل کسی که شمشیر بر ضد دین کشیده سرسختانه ایستادند. کلمات امیرالمؤمنین برای معاویه رو ببینید چقدر از جایگاه علو و استعلا حرف میزنه. ولی همین علی است که در خانه شهدا میرفت با بچه های اینها بازی میکرد، در مقابل خانواده های شهدا سربزیر بود، در مقابل مؤمنین خفزوا اجنحتهم للمؤمنین، بالهاشون رو در مقابل مؤمنین پهن میکردن. فرمود و کانو قوما مستضعفین. این انبیا، انبیا بزرگ الهی، خواص از انبیا کسانی بودند که مستضعفین در زمین بودند. این بند چند رو من نمیدونم، من آقای دشتی بند کرده، من نسخه صبحی ساله حدودا صفحه سوم میشه. در هر صورت فرمود که و کان و قوما مستضعفین. ببینید این مستضعفینی که هم امیرالمؤمنین میفرماد هم قرآن به او اشاره داره، یه معنای دقیقی است. آیه‌ای که فرمود و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، ما اراده کرده این مستضعفین را به مقام ائمه برسانیم، پیشوایان دین کنیم. ما اراده کرده ایم که مستضعفین را وارثین در زمین قرار بدیم. خب این مستضعفین به چه معناست؟ که وقتی سال 98 بود، حالا اگر خواستید متن کلام رهبر معظم انقلاب رو ببینید، در دیدار با بسیجیان سال 98 ایشون همین آیه رو خوندند، فرمودند بسیج مستضعفین به معنای بسیج کسانی که ضعیفند، ناتوانند، افتادند نیست به هیچ وجه. مستضعف خیلی معنای دقیقی داره. الان تقابل بین مستکبرین و مؤمنین است. مستکبرینی مثل فرعون جناب موسی را و مؤمنین به موسی را انسانهای ضعیفی میپنداشتند، ولی حقیقت آن است که موسی یک شخص قدرتمند بود، یک شخص توانا بود، ظرفیت‌های بسیاری داشت. این مستضعفین رو بد معنا نکنیم، فکر کنیم انسانهای ضعیف تو سریخوری که دستشون به هیچ جا نمیرسه، فقط اهل اشک و گریه، اینها فردا میشن وارثین زمین. خدا هیچ وقت این رو اراده نکرده. کسانی که ظرفیت های بزرگی دارن ولی در تقابل با مستکبرین، مستکبرین اونها رو ضعیف میشمارن. خدا فرمود اشتباه میکنند، چون اونها چنین مقام و جایگاه و ظرفیتی دارن که فردا به عنوان حاکم انتخاب می شوند، فردا وارثین زمین می شوند. و کان و قوما مستضعفین، یعنی در تقابلی که بین مستکبرین و انبیا بود، مستکبرین فکر می کردن انبیا ضعیفند، ولی حقیقت این نبود. انبیا خیلی قدرتمند بودند، خیلی ظرفیت های بالایی. این نکته را حتما خواهش میکنم برید ببینید جمله رهبر معظم رو، مقالات زیل این جمله نوشته شده، حتما نگاه کنید که مستضعفینی که در قرآن آمده دقیقا چه کسانی هستند. در ادامه فرمود قد اختبرهم الله بالمخمسه و ابتلاهم بالمجهده و امتحنهم بالمخاوف و محسهم بالمکاره. خداوند این انبیایی را که بزرگترین انسانها بودند ولی بسیار متواضع بودند به امتحانات سنگینی دچار کرد. اختبرهم بالمخمسه. مخمسه گرسنگی که انسان را لاغر کنه، این شکم انسان را فرو ببرد، به این حالت گرسنگی میگن مخمسه. فرمود انبیا بالاترین افراد جامعه بودند، ولی خداوند نگفت خب الحمدلله که شما که خوبید، ما که با همین حرف ها رو نداریم، دیگه شما امتحان نمیخواد بدید. خیر، اونها را امتحان کرد. اولا امتحانات سختی از اونها گرفت، یکی از اون امتحانات مخمسه بود، گرسنگی های شدیدی به اینها داد. خاطرتون باشه در خطب قبل خوندیم امیرالمؤمنین در وضعیت زهد انبیا فرمود موسی بن عمران بعد از اینکه اون درگیری را با اون شخص فرعونی داشت و یک مشتی به او زد او از بین رفت، موسی فرار کرد برای اینکه جانش در امان باشه، چند روزی در بیابان بود ولی حاضر نشد به یک نفر رو بزنه، یک قرص نان از او بگیره. اونقدر این شخص نگاهش به دست کسی نبود. وقتی رسید به دروازه های مدین، تعبیر امیرالمؤمنین در نهج البلاغه اینه که لایه زیرین شکم او، این پرده درونی شکم او از بس علف خورده بود رنگ سبز گرفته بود، دیگه رنگ گوشت نداشت، ولی او حاضر نشد به کسی رو بزن. خدا او رو دوچار یک امتحان سختی به نام گرسنگی کرد و او سربلند بیرون آمد. و ابتلاهم بالمجهده، مجهده به معنای مشقت، تلاشی که انسان به زحمت بیفته. بعضی از تلاش ها هستن ما تلاش میکنیم تا اونجایی که میتونیم، یعنی میگیم دیگه حال ندارم، دیگه بسه. بعضی وقتها اونقدر انسان تلاش میکنه تا از پا بیفته. این حاج حسین یکتا، خدا انشاءالله حفظش کنه، فرمود حزب اللهی و انقلابی و هیئتی که شب بخوابه این جنگ رو درک نکرده. آدم اگر میخواد در دوران حاضر برای امام زمان کار کنه، مقدمه ساز ظهور باشه، باید شبها بیهوش بشه، یعنی تا اونجایی که بیهوش است کار کنه. وقتی بیهوش شد دیگه تکلیف برداشته شده. ولی ما راحت دو سه ساعت قبل از خواب دراز میکشیم، فیلم میبینیم، دغدغه نداریم. فرمود و ابتلاهم بالمجهده، اونها جهد و تلاش میکردن، هیچ، اونقدر تلاش میکردن که بدن اونها، جسم اونها به رنج و مشقت میافتاد. امتحان بعدی اونها چه بود؟ و امتحنهم بالمخاوف، خداوند انبیاء بزرگش را با اینکه بالاترین مقام را داشتن به یک امتحانهایی دچار کرد که این امتحانات خوفانگیز بودند، خوفناک بودند. من بارها این جمله رو گفتم که مگر درگیری و نزاع جمل یه چیز آسانی بود؟ اصلا تصورش برای ما سخته. امیر المؤمنین شمشیر می کشد در مقابل همسر پیغمبر، در مقابل که عده زیادی از صحابه که اون طرف ایستادن و ادعا دارن، میگن علی جان تو به حکومت رسیدی، یالا قاتلین عثمان را معرفی کن تا ما قصاصشون کنیم، یا خودت قصاصشون کن، تو حاکم اسلامی هستی. چه امتحان سختی است این، امتحانی که امیر المؤمنین در مواجهه با خوارج فرمود بعد از من هیچ کسی با اینها کار نداشته باشه، نمیتونید. اون ظاهر زهد اونها طوری است که کسی نمیتونه با اونها درگیر بشه. خب انبیا همه، مگر موسی بن عمران امتحانش کم امتحانی بود؟ با فرعون که قدر قدرت ترین فرمان روای تمام فرعونیان بود در تمام تاریخ مصر، از این شخصی که با موسی درگیر شد قدرتمندتر نداشتیم، ولی موسی مأمور با او درگیر بشه. اینها امتحانات بسیار مخوفی هست. و چهارمی فرمود من محسهم بالمکاره، بعضی ها، بعضی از نسخ دارن مخزهم، بعضی ها دارن محسهم، من هر دوتا رو ترجمه. محسه به معنای طاهر شدن، پاک شدنه. فرمود خداوند انبیا را طیب و طاهر کرد به سبب مکاره. مکاره یعنی حوادث ناخوشایند. اونها را در امتحاناتی قرار داد که دلشون نمیخواست دیگه. گرسنگی چیزی نیست انسان دلش بخواد، از دست دادن فرزند چیزی نیست، سربریدن فرزند چیزی نیست که انسان خوشش بیاد، ولی خداوند به سبب همین امتحانات اونها را پاک گردانید، یعنی امتحانات سختی از اونها گرفت تا پاک بشن. اما اون نسخی که دارن مخزهم داره، مخزه به معنای تکون خوردن شدیده. وقتی میخوان مثلا مشک رو تکون میدن که ماست رو تبدیل به دوغ کنن، این تکانه های شدیدی که میدن به این میگن مخزه. فرمود خداوند، اگر این لفظ مخزه باشه یعنی خداوند با یک مکاره و عوامل ناخوشایند بسیار شدیدی انبیا را امتحان کرد. امتحان‌های ساده‌ای از اونها نگیره. اونها بالاترین اشخاص بودند و بالاترین و سخت‌ترین امتحانات هم از اینها گرفته شد. حالا اگر ما خودمون دیگه باید بدونیم، اگر کسی خواست مقامش بالا بره باید امتحان سخت بده. این حضرت فرمود از خدا نخواهید که شما را امتحان نکند، از خدا بخواهید که امتحان شما را راحت کنه. این در نهج البلاغه، ولی این برای مردم عادی است که میگن خدایا امتحان راحت از ما بگیر، حالا ما مقام خاصی هم نمیخوایم برسیم، همون فقط بریم بهشت بس. ولی اگر کسی خواست همنشین امیرالمؤمنین باشه باید امتحان سلمان را پس بده، امتحان میثم تمار را، امتحان عمار را پس بده. اینها باید به این مقام برسن، وگرنه کسی که امتحان راحت داد که اون بالا بالاها بهش جا نمیده. حضرت فرمود 4 تا امتحان سخت از انبیا گرفته شد. فلا تعتبر الرضا و سخط بالمال والولد جهلن به مواقع الفتنه والاختبار فی موضع القنا والاقترار والاقتار. حضرت فرمود عزیزان من، اگر کسی از شما مال زیادی داشت، فرزند زیادی داشت، فکر نکنه بگه خب الحمدلله خداوند اونقدر مرا دوست داشت که مال فراوان به من داد، خدا اونقدر مرا دوست داشت 10 تا 15 تا بچه به من داد. من متکبرم ها، ولی میگم آقا تکبر خیلی چیز خوبیه، اگر خدا تکبر مرا دوست نداشت یه جا گوشم رو میپیچون، ببین چقدر پول بهم داد، ببین چقدر فرزند بهم داد. معلومه خیلی از تکبر من خوشش میاد. حضرت فرمود لا تعتبر الرضا و سخط بالمال والولد، خوشنودی و خشم خداوند در مال و فرزند نمود پیدا نمی کنه ها. اگر کسی چنین فکر و اندیشه ای داشت جهلن به مواقع الفتنه، این شخص جاهل است به مواضع و مواقع امتحانات الهی. تو فکر میکردی فرزند و مال نتیجه امتحان خوبه، گفتن تو خیلی امتحان خوبی دادی، احسنت، مدال تو اینه که ما مال بت بدیم، مدال تو اینه که فرزند بت بدیم. حضرت فرمود اشتباه فهمیدی، خود مال و فرزند امتحانند، جایزه امتحان نیستن. کسی فکر نکنه من چون پول دارم خدا خیلی مرا پول به من داده خیلی دوستم داره. خیر، پول داده تا تو را آزمایش کنه، فقر داده تا تو را آزمایش کنه، فرزند داده تا تو را آزمایش کنه. یه وقتی انسان فرزندی نداره فرزندش رو از دست میده تا تو را آزمایش کنه. موقع و مواضع فتنه رو باید بشناسید. این مال خودش وسیله امتحان است، نتیجه امتحان نیست، اشتباه نگیرید. فلا تعتبر الرضا و سخط بالمال والولد جهلن به مواقع الفتنه والاختبار فی موضع الغنا والاقترار. فرمود اختبار در موضع غنا و اقترار، اقتار به معنای فقر است. خود این مال و فرزند وسیله‌ای هستند برای امتحان، خود فقر و غنا وسیله‌ای هستند برای امتحان. فقط قال سبحانه و تعالی، خداوند متعال در قرآن می‌فرماید ایحسبون انما نمدهم به من مال و بنین نصارع لهم فی الخیرات بل لا یشعرون. فرمود یک عده‌ای گمان می‌کنند، آیا بعضی از مردم اینطور فکر میکنن، گمان میکنن که نمدهم بهی من مال، کثرت مال و فرزند دلیل بر رضای خداست؟ آیا یه عده اینطور خیال میکنن؟ مال و ثروت نشانه خوشنودی خداست؟ نصار لهم فی الخیرات، ما میخواهیم نیکی ها را، خیرات را به سرعت به سمت اونها بفرستیم. آقا تو چرا دیر اومدی؟ بیا تا من مال بهت بدم، خیلی دوست دارم. فرمود به هیچ وجه این گونه نیست. مال و ثروت اگر به کسی دادن دلیل بر خوشنودی خدا نیست. او خودش اول الکلام است. لحظه شروع امتحان همینجاست. بل لا یشعرون، اینها نمیفهمند. اگر میفهمیدند میدانستند. پول برای امتحانه، فرزند برای امتحان. فان الله سبحانه یختبر عباده المستكبرین فی انفسهم اولیائه المستضعفین فی اعینهم. این جمله هم از اون جملات ناب حضرته. فرمود خداوند سبحان یختبر رو امتحان می کند بندگان مستکبرش را با اولیاء مستضعفش. خوب دقت کنید جمله را. فرمود عباده المستکبرین فی انفسهم دو تا مطلب داره. مطلب اول، ای بنده ای که مستکبری، در مقابل خدا سر به سجده نمی گذاری، در مقابل خدا اطاعت و عبودیت نداری، تو هرچه هم مستکبر باشی طوری نیست، ولی خداوند تو را بنده خودش می دونه. اون بچه ای که گریزپا شده، فراری شده، در مقابل پدر و مادرش اطاعت نداره، ادب نداره، این بچه میگه من شما رو نمیخوام، ولم کنید، میخوام برم. ولی این پدر و مادر میگن تو آخرش فرزند مایی، تو جگرگوشه مایی. خدا میگه تو الان مستکبری، باش، ولی عباده المستکبرین، تو عبد خودمی، بنده خودمی. خیلی این تعبیر تعبیر لطیفیست. یختبر عباده المستکبرین، این مطلب اول. مطلب دوم، فی انفسهم. حضرت می‌فرماید که آقا اینو مستکبرید، شما در واقع هیچی نیستید، در حقیقت هیچی نیستید. این کبر و غرور شما یک کبر و غرور درونی است، خود بزرگ بین شدید. بعضی ها تا وقتی که تو خونه خودشونن ادعای علم و عالمی و فهم میکنن، وقتی که در یک گروه عالمی قرار گرفتن، در معرض نقد قرار گرفتن، بالاخره چهار تا آدم فهمیده کنار اونها نشست، اینها میفهمن هیچی نیستن، لذا از جلسه نقد فرارین. چرا؟ چون پوچ بودن خودشون لو میره، جلسه نقد نمیرن، فقط گوشه خود خونه خودشون مینویسن، صحبت میکنن سخن، ولی جلسه عمومی حاضر نمیشن، چون اینها از درون پوچن، چیزی نیستن، خود بزرگ بینن فقط، ولی واقعا چیزی نیست. این تعبیر حضرت هم خیلی قشنگه. فرمود المستکبرین فی انفسهم، خداوند مستکبرینی که خودشون رو بزرگ میپندارند را امتحان میکنند با اولیاءش، که این اولیاء اولا مستضعفینند، به همون معنایی که گفتیم اینها از جهت مستکبرین مستضعفند، ولی واقعا خودشون انسانهای بزرگی هستن. المستضعفین فی اعینهم، دلیل حرف ما چیست؟ حضرت فرمود مستضعف در چشم مستکبرینند، ولی اینها واقعا انسانهای بزرگی هستند. از این جمله حضرت استفاده میکنیم، اگر انسانی بزرگ باشد خاضع است، سر به زیر است، اگر انسانی مستکبر باشد معلوم تو خالی است، هیچی نداره برای بود. خیلی نکات زیبایی در اینجا هست. اجازه میدید ادامش رو بخونیم یا بمونه برای فردا؟ در ادامه حضرت فرمود ولقد دخل موسی بن عمران و معه اخو هارون. حضرت از اینجا قصه اون مواجهه معروف جناب موسی و فرعون رو مطرح میکنه. بزرگترین پیغمبر الهی موسی بن عمران در زمان خودش در مواجهه با مستکبرترین فرعون زمان، این دو نماد حق و نماد باطل در مقابل هم قرار گرفتند. ولقد دخل موسی بن عمران و معه اخو هارون صلی الله علیه ما علی فرعون. جناب موسی و جناب هارون، تعبیر حضرت هم زیبا، صلی الله علیه ما، درود خدا بر این دو پیغمبر الهی، هر دو وارد شدن بر فرعون و علیهما مدار الصوف. مدار یه لباس بلندیست، لباسی که مثلا قبا و عبایی که روحانیت می پوشه. صوف هم به معنای پشمینه. این لباس، لباس مخصوص چوپانیست، یه چیزی مثل مثلا لباس های چوپانی شاید دیده باشید. فرمود این دو وارد شدن بر فرعون. حالا شما تصور کنید کاخ کذایی، لباس کذایی، اون خدم و حشمی که در دربار او بود، موسی و هارون با یک لباس چوپانی و به ایدیهما العصی، عصی جمع عصاست، این دو با دو تا عصا، هر کدام یک عصای در دست داشت. خب عصا هم نماد چوپانی است که برای اینکه گله را هدایت کنه، هم لباس هم عصا کاملا بیانگر این که ما یک انسانهای روستایی ساده به دور از تجملاتی. خب حالا اینها آمدن پیش فرعون، فرعون هم هی خودش رو عقب میکشه که این لباسهای فاخرش یه وقت کثیف نشن، یه وقت مثلا به پر قباش بر نخوره. فشرتا لهو ان اسلم بقاء ملکهی و دوام عزه. موسی و هارون بهش گفتن آقای فرعون، اگر به حرف ما گوش کنی، اگر دین ما را، مکتب و مرام ما را بپذیری، توحید را بپذیری، فشرتا له، ما شرط میکنیم با تو، قول شرف به تو میدهیم، این که بقاء ملکهی و دوام عزه، ملک و حکومتت باقی بمونه و عزتت هم پایدار بمونه اگر حرف ما را قبول کنی، ان اسلم، اگر تسلیم ما بشی، ما هم قول میدیم به تو که این حکومت و شوکتت باقی بمونه. فقال، فرعون یه لحظه نگاه کرد به این دو نفر، یه نگاهی کرد به اطرافیانش، با یه حالت تمسخر گفت الا تعجبون من حاضین یشرتان لی دوام العز و بقاء الملک. آقایان و اطرافیان، آیا تعجب نمی کنید از این دو نفر که اینها آمده اند بقاء حکومت مرا تضمین کنند؟ خنددار نیست؟ ما خودمون شرق و غرب عالم در اختیارمونه، حالا دو تا چوپان آمدن که حکومت ما را تضمین کنند. الا تعجبون من حاضرین یشرتان لی دوام العز و بقاء الملک و هما به ما ترونه من حال الفقر و ظلم. دیگه رنگ رخساره هم که داره بیان می کند، این دو نفر فقیرند، ضعیفند، به تعبیر فرعون ذلیلند. دو تا چوپان آمدند تا حکومت من که فرعون زمانم رو تضمین کنند. فحلا القی علیهما اساورتم من ذهب. موسی و هارون، اگر شما راست میگید، اگر شما فرستاده خدا هستید، نشون بدید ببینم این علنگو و دستبند طلاتون کجاست. فحلا القیه، اگر اینها راست میگوین، چرا القیه به معنای انداختنه، چرا نینداخته است بر این دو اصابره به معنای دستبند علنگو، ذهب که یعنی طلا. خب زمان گذشته کسی که حاکم و فرمان روا میشد، کسی که مقامی داشت، یه دستبندی از طلا دستش بود. فرعون همه چیز را دارد از دید دنیایی خودش میبینه، میگه اگر کسی هم خواست از جانب خدا مبعوث بشه، چون در خاندان اشرافی و سلطنتی هر کسی دستبند طلا داشت میشود رئیس، فرستاده خدا هم باید دستبنده. خیلی خنده داره، اما یک واقعیتیه. هر کسی تمام وقایع را از دید خودش تحلیل میکنه. او خودش چون ذهنش آمیخته شده با این که رئیس باید اشرافی باشد، طلا داشته باشه، میگه پس تو هم اگر از جانب خدایی، بالاخره این مقام بالاییست دیگه، نشانت کو، طلای ناب و خالصت کجاست؟ در حالی که نمیداند در مسیر تقرب، در مسیر بندگی خدا، این اشرافیت دیگه جایی نداره. حضرت فرمود اعظاما للذهب و جمعه و احتقارا للصوف و لبسه. فرعون در حالی این حرف ها را زد که اعظاما للذهب، طلا را بزرگ می شمرد، جمع و جمع آوری طلا را یک حسنی برای شخص می داند. تو اگر واقعا پیامبری باید لباس فاخر بپوشی. و احتقارن لسوف و لبسه، در حال این حرف ها را به موسی و هارون زد که حقیر و کوچک می شمرد، سوف یعنی لباس پشمی را و لبس را و پوشیدنش را. خود این لباس پشمی یک لباس دون و فرومایه است. هیچ اگر کسی او رو بپوشد اون شخص هم فرومایه خواهد شد. میگه از دید من پول، پولداری ملاکه. تو اگر پیغمبری چرا لباس اینطوریش پوشیدی؟ پس حالا که پول نداری پس من حرف تو را نمیشنوم. حالا از جلسه بعد انشالله امیرالمؤمنین پاسخ این شبهه فرعون رو میده. عرض خواهیم کرد الحمدلله رب العالمین.